Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Rockstar Energy Punch, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.
سلام. اگه برای اولین باری که دارید به ساعت صفر گوش میکنید، لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول دنبال کنید. چرا که ساعت صفر یه پادکست سریالیه که اپیزوداش به هم مرتبطه. متشکرم. لطفاً تا انتها شنونده این اپیزود باشید، چون درباره تاریخ پخش قسمت بعدی میخوایم صحبت بکنیم. همه شنونده های ما، چه کسانی که داخل ایران هستند و چه دوستانی که از بیرون ایران شنونده ساعت صرف هستند، میتونن از ما حمایت کنن. شنونده های داخل ایران میتونن از طریق لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت اومده با مبلغ دلخواه از ساعت صرف حمایت کنن، و دوستانی که بیرون ایران زندگی میکنن از طریق لینک پیپلی که در توضیحات این اپیزود قرار دادیم میتونن دونیشن هاشون رو انجام بدن. باید یه نکته بگم که در قسمت قبلی یه اشتباه بود در متن که ما در هنگام ضبط و ادیت متوجه اون نشدیم، و از همین جا این رو تصحیح میکنم که درباره اسکلت و نور آبی رنگ که راوی به اشتباه گفته نور قرمز.
شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید.
آنچه گذشت. همینطوری که سر اون موجود عجیب الخلقه تو دستم بوده داشتم بالا پایینش رو ورانداز میکردم، چشام گرم شد و خوابم برد. دیدم هانیه بالا سرم، یه متجا پریدم نشستم، ولی یه جوری شده بود، صداش فرق کرده بود، کلش هم مثل همین اسکلته کشیده شده بود، سرش دراز دراز بود ولی نمیتونستم حرف بزنم، انگار حنجره نداشتم، لال شده بودم. قطعه رو وز کردم، حالا فقط دو تا قطعه مونده بود، شماره 1 و شماره 6. از توی راپله ها صدای موزیک رو میشنیدم که تو خونه یاقوت داره میاد. آروم در خونه رو باز کردم و از لای در یه نگاه انداختم تو. سری مثل یه قرقی پرید جلوی در، تا منو دید چیزی نگفت و خودشو انداخت و بغلم و زد زیر گریه. سیگارو براش روشن کردم و دادم بهش. بهش گفتم یاقوت تو خودت میدونی که من واقعا چقدر بهت علاقه دارم، میدونی که چقدر دوستت دارم. یاقوت میخوام یه اعترافی بکنم، دلم نمیخواد به هداسیبی برسه، من با آدم های خطرناکی سر و کار دارم. پرید تو حرفم و گفت اردوان جان، من 2 سال بدون هیچ نشونی ازت منتظر بودم، اتفاقی هم باز بیفته منتظرت میمونم، ولی به حرفام اعتنایی نمیکرد. کم کم داشتم عصبی میشدم، آخرش از دهنم در رفت و بهش گفتم آخه یاقوت من، عزیز من، چرا نمیفهمی؟ من دلم نمیخواد اون خونه تو رو هم مثل هانی از من بگیره. داشتم باهاش خدافظی میکردم که برم، بهم گفت یه دقیقه صبر کن. بعد رفت از توی اتاق خواب یه پاکت آورد، گفت اینو بگی، این روزا شاید به کارت بیاد. خواستم باز کنم ببینم توش چیه، گفت نه درشو باز نکن.
مهندس حواست باشه، داریم به عنوان خبرنگار یه مجله میریم اونجا. ای مهندس، اون یارو رو میبینی؟ اون برای حیات واسده کنار اون دختر جوونه، همون پیرمرده که کت شلوار سیاه پوشیده با اون کلا درازا، دست راستش هم یه اساس، اون همون لرده است که دنبالش میگردی.
دوربین آوردم بالا و توی ویزور نگاه کردم. وقتی که زوم کردم تونستم یه چند تا مهر گلی کوچیک با یه صفحه فلزی زرد رنگ تلاتور ببینم که گذاشتن توی کیف مخصوصی. یهو دیدم زکریا هراسون اومده، رنگ و روش پریده. بهش میگم چیه؟
ببین تو بین اون آدم ها باز یه چهره آشنا دیدم، همون شازدهی که دیشب زدیم به انبارش.
ولی یه چیزی دیدم که حواسم به کل از صحبت ها پرت شد. دیدم عصایی که دستشه سر عصا علامت فانوسه. واسه چند لحظه باز هنگ کردم و خوشگم زد. آقا جناب. برگشتم دیدم اون دختر مترجم لرد اومده. گفتم بله بفرمایید. گفت جناب لرد میخوام بدونن این عکسا کجا قراره چاپ بشه. دختره رو دوباره صدا زدم، گفتم خانم ببخشید یه چیزی، البته این شاید یکم زمان بر باشه، یه آدرسی، نشونه‌ای، تلفنی، چیزی اگه به من بدید میتونم خودم زودتر اختصاصاً براتون بفرست. خیلی خوشحال بودم از اینکه تونستم نشونی یارو گیر بیارم. دست کردم تو جیبم سیگارمو درآوردم و به زکریا گفتم سیگار میخوای؟ زکریا با تو هم میگم سیگار بدم. برگشتم دیدم زکریا پشت سرم نیست. سویچ انداختم که در ماشینو باز کنم، یکی دست انداخت و مچ دستمو گرفت. قسمت 14 از فصل دوم. سرم آوردم بالا، جا خورده بودم. همینطوری که دست منو گرفته بود نگاهشون کردم. با درموندگی میخواستم چیزی بگم که یکیشون گفت
تشریف بیارید، باید همراه ما بیاید.
سر کوچه بالایی بعد از محوطه ایران باستان منو بردن توی اتاقه که نگهبانی. دیدم زکریا هم گرفتن همونجا نشسته رو صندلی. همون مامورا هم اومد نشست رو به روی ما. طرف یه مرد 40-45 ساله بود با صورت تراشیده و ابروهای به هم گره کرده. از توی پوشه یه دست کاغذ درورد و گذاش رو میز. چند دقیقه مشغول نگاه کردن به اون کاغذا بود و به ما اعتنایی نکرد. من و زکریا همدیگر رو نگاه کردیم. من نگران بودم که نکنه کار دعوت‌های قلابی زکریا لو رفته باشه. یه جوری که معلوم نشه ترسیدم صدامو یکم زخیم کردم و گفتم جناب سروان مشکلی پیش اومده؟ خدای نکرده خلافی از ما سر زده؟ همونطور که سرش روی برگه ها بود با اخم گفت
اینجا چی کار میکردید؟
زکریا زود جوابشو داد که
سرکار هیچی به خدا، داشتیم کار میکردیم.
که کار میکردید صحیح، چه کاری دقیقا؟
اومدیم گزارش خبری تهیه کنیم از مراسم. آخه ما کارمون همینه، خبرنگاریم. من یادداشت برمی‌داشتم، این همکار منم عکاسی میکرد.
چطور مراسم هنوز تموم نشده شما کرکره رو کشیدید پایین؟ نکنه بهتون گفتن از نصف مراسم گزارش بگیرید.
من جواب دادم نه قربان، خلاف ورزتون رسوندن، من از تمام مراسم افتتاحیه عکس گرفتم، بعد از اون مجموعه های جدید و مهمون ها هم همینطور. مراسم تقریبا دیگه تموم شده، ما هم گفتیم بریم که زودتر گزارشمون رو آماده کنیم. سرش آورد بالا و تو صورت ما یه نگاه کرد. چند ثانیه ای مکث کرد و بعد دوباره مشغول نگاه کردن همون برگه ها شد. یه دفعه بی مقدمه به من گفت
پاشو نیمرخ وایسا به سمت من.
حرفشو گوش کردم و نیمرخ وایسادم.
عینکت رو هم بردار.
بعد از زکریا خواست همین کار رو انجام بده. ما دو نفر که سر در نمی آوردیم که میخواد چی کار بکنه، مجبور بودیم هر چی میگه انجام بدیم. بعد از اینکه یکم ما رو ورانداز کرد از همون خواست که بیایم بشینیم روی همون صندلیا. یه عکس در آورد گذاشت رو میز.
اینو میشناسید؟
من که تا نگاه کردمش شناختم. هوشنگ بود، همون کسی که تو خونه سیاوش به ما کمک کرد قایم بشیم، همون که پلیسا دنبالش بودن. زکریا سری جواب داد
نه قربون، کی هستیم پدر سوخته؟ چیکا کرده حالا سرکار؟
منم گفتم نه من ندیدم اینو، فکر نمی کنم اصلا تا حالا دیده باشمش. تو مراسم بود؟
خب حواستون رو جمع کنید، اگه معلوم بشه دارید دروغ میگید تا هفت جد داوادتون باید جواب پس بده. پس یه بار دیگه نگاش کنید و خوب فکر کنید که این بابا رو میشناسید یا نه.
من که تازه فهمیده بودم قصه از چه قراره، تو دلم خدا رو شکر کردم و با اعتماد به نفس بیشتری گفتم نه والا، باور کنید سرکار، من تا حالا این آدم رو ندیدم. میگم اگه مقدوره یه نشونه ای، شماره تلفنی، چیزی شما از خودتون به من بدید که اگه این پدر سوخته رو دیدم بیام بهتون خبر بدم. بدون اینکه جواب منو بده دوتا کاغذ گذاشت روی میز و گفت
بنویسید و امضا کنید که این آدمو نمیشناسید. تعهد بدین که اگه بعدن اگه معلوم شد دارید دروغ میگید بدن پدرتونو در بیارن.
ما هم نوشتیم و امضا کردیم. وقتی هم که برگه ها رو از ما گرفت به من گفت
من صدفان جلالیم، افسر اداره دوم آگاهی تهران. خبری از این شخص پیدا کردید فوراً به من اطلاع بدید.
دوممون رو گذاشتیم رو کولمون و سوار ماشین شدیم و رفتیم. نزدیک غروب بود و هوا داشت تاریک میشد. توی ماشین به زکریا گفتم من همش فکر میکردم به خاطر این هویت قلابی و کارت دعوتای تو دستمون رو خوندن و لو رفتیم.
نه بابا، این کارت دعوتا الکی نیست. ببین مهندس، اون کسی که اینا رو ردیف کرده کارش درسته. واقعا مهر روزنامه زده پای این کارتا. من بیشتر نگران این بودم که واسه قصه دیشب رسیده باشن خدمتمون، واسه حالی که به انبار سیاوش دادیم.
میگم زکریا، مگه تو نگفتی دو نفر جلوی در موزه قرار هوامونو داشته باشن؟
چرا؟
خب میگم پس چی شد؟ ما رو که کد بسته بردن. این رفیقای تو کی میخواستن بیان کمک ما؟
آخه مهندس، با پلیس که نمیشه در افتاد. وقتی دیدم پلیس ما رو گرفته کشیدن کنار. اتفاقا یکیشون جلوتر از ماشینت لب پیاده رو نشسته بود، داشت با بند کفشش برمیرفت.
آره، هرچی بود به خیر گذشت. واقعا شانس آوردیم. حالا یه چیزی بهت بگم زکریا، من این پلیس رو میشناختم.
اه، میشناختیش؟ از کجا؟
آره، البته خود خودشو که نه، همکارشو.
چی شد مهندس؟ نفهمیدم.
ببین قصهش پیچیده است. از طریق رفیقش اینو میشناسم. یه دوستی داره به اسم عطا، اونم پلیسه. وقتی اون آخر گفت جلالی هستم شناختمش، چون قبلا ندیده بودمش ولی اسمشو شنیده بودم. حالا اینا مهم نیست، هرچی بود به خیر گذشت. راستی زکریا، عکسای این دوربین رو کجا باید ببریم ظاهر کنیم؟ این یارو انگلیسی عکس میخواد ازمون.
بسپرش به من، امشب میرم میدم جایی عکسا رو برامون ظاهر کنه. فقط منو بذار نزدیکای ناصر خسرو.
بعد از پیاده کردن زکریا، همونطور که ظهر به یاقوت قول داده بودم برگشتم پیشش. اون شب هم خونه یاقوت موندم و صبح از اونجا زدم بیرون و رفتم پیش زکریا. عکسای دیروز رو ازش گرفتم. همونجا زنگ زدم به شماره‌ای که دیروز مترجم لرد کرال بهم داده بود. خودم رو معرفی کردم و گفتم عکسایی که جناب لرد میخوان حاضره. هر وقت صلاح دونستن امر کنم براشون بیارم. پای تلفن بهم گفتن امشب وقت خوبی. فقط شما لطف کنید ساعت 4 دوباره تماس بگیرید تا بهتون آدرس بدیم تشریف بیارید. بعد از اون راه افتادم برم سمت خونه پلاک 58. واقعیتش اینه که از دیروز یه فکری ذهنمو درگیر کرده بود. به طرز عجیبی همه آدمایی که به نوعی با خونه در ارتباط بودن سر و کله‌شون پیدا شده. نمونش همین جلالی، کسی که دیروز ازم بازجویی کرد. اون موقع اصلا یادم نبود که عطا توی نامش گفته بود که ما چند ماهی که سیاوشو داریم تعقیب میکنیم تا بتونیم توی فرصت مناسب دستگیرش کنیم. به خودم گفتم آره دیگه احمق جان، سیاوش دیروز اومده بود توی مراسم، پس این جلالی هم اونجا بوده تا سیاوش رو زیر نظر بگیره. شب قبلش هم که مأمور ریخته بود تو خونه سیاوش تا اون هوشنگه رو بگیرن. پس این دوتا یه جوری با هم مرتبطن. دیگه تقریبا رسیده بودم نزدیک خونه. ماشین و نزدیکای کوچه بنبست تو خود خیابون ایتالیا پارک کردم. همین که خواستم وارد کوچه بنبست بشم، باز دیدم سیاوش و سرهنگ جلوی در خونه سرهنگ وایستادن و دارن صحبت میکنن. راهمو کچ کردم و برگشتم توی ماشین، منتظر نشستم تا اونا برن. یه سیگار روشن کردم. واسه اینکه وقت بگذره، روزنامه‌ای که صبح خریده بودم و ورق می‌زدم. یه چیزی به ذهنم رسید. اگه سیاوش همیشه تحت نظر باشه، یعنی الان که اومده اینجا هم امکان داره جلالی یا حتی دنبالش باشن؟ یعنی اونا الان همین اطرافن؟ یا خدا، اگه جلالی منو اینجا ببینه که دهنم سرویسه. دور و برمو نگاه کردم. خوشبختانه اون لحظه هیچ کسی تو خیابون نبود. حتی ماشینایی هم که کنار خیابون پارک کرده بودنم نگاه کردم. یه نیم ساعتی گذشت ولی خبری از سیاوش نشد. پاورچین پاورچین اومدم سر کوچه، سرگوشی به آب دادم. دیدم کسی تو کوچه نیست. بدو بدو اومدم سمت خونه پلاک 58. کلید انداختم و اومدم تو. همین که از حیاط رد شدم و در ساختمون رو باز کردم، دیدم بهیموت تو راه رو جلو در وایستاده و میو میو میکنه. دومش هم گرفته بالا و تکون میده. انگار خیلی مضطربه و ترسیده. نشستم رو زمین و صداش کردم. بهیموت بیا ببینم. چی شده؟ بهیموت چرا انقدر ترسیدی؟ پسر خوب آروم باش. بغلش کردم. سعی کردم یکم بمالونمش به هم و زیر گلوشو بخارونم تا حالش جا بیاد. گربه ها عاشق این کارن. بعد چند دقیقه آروم شد. خیلی وقت بود که این مدلی نشده بود. همینطوری که تو بغلم لم داده بود بهش گفتم بهیموت، تو دیروز تو انبار بودی؟ آره؟ بی خودی خودتو به اون راه نزن. ببین گربه شیطون، من شک ندارم که تو رو اونجا دیدم. پدر سوخته، چرا این کارو میکنی؟ چرا انقدر منو میترسونی؟ آه جوابی نداری بدی نه؟ تو میدونی چرا توی نامه ماریا نوشته بود که تو رو هم بغل کنم و برم زیر دستگاه؟ بعد از یکم سر و کله زدم با بهیموت، پاشدم رفتم سراغ دفترم و اتفاقای روز قبل رو یادداشت کردم. بعدش عکسای دیروز رو پنگ کردم رو میز تا دو سه تاشون رو برای لرد بردارم. همینطوری که عکسا رو ورق میزدم، متوجه شدم که دیروز اشتباه نکردم. کله عصایی که دست لرد کرال بود علامت فانوسه. تو همون عکس توجهم به انگشتراش جلب شد. به خودم گفتم اه، چطور دیروز اینو ندیدم؟ تو یکی از انگشتای همون دستش که عصا رو نگه داشته یه انگشتر عین همونی که سعید ملکی بهم داده. رفتم انگشتر خودم هم آوردم و با مال لرد مقایسه کردم. عین هم دیگه است. بقیه عکسا رو هم دیدم، مخصوصا عکسای مجموعه‌ای که به موزه اهدا کرده بود. یه سری ظرف سفالی با نقش و نگار، یه ریتون طلایی، چند تا مهر گلی و از این جور چیزا. یه کدومش ولی خیلی جالب بود. اولش فکر کردم اونم مهره، ولی فلزی بود. یه حجم دایره شکل 5-6 سانتی متری داشت که روش یه سری علامت کندکاری شده بود. یه عکس دیگه از نمای نزدیکترش رو پیدا کردم. نمیتونستم اون علامت‌های باستانی رو بخونم، ولی کلیت ماجرا شکل یه ساعت بود، یه ساعت گرد. آره، یه دایره رو تصور کن که به جای عدد 12 و 3 و 6 و 9 چیزای دیگه نوشته شده باشه. جای 12 یه علامت شبیه ستاره، جای عدد 3 دوتا حجم لوزی شکل که گوششون رو هم افتاده بود، جای 6 یه مثلث و جای 9 هم یه چیزی شبیه DNA. خیلی عجیب بود. اون عکسم برداشتم و گذاشتم تو کیف. از بین روزنامه‌های تو خونه‌ام اون روزنامه‌ای که اسم لورد کرالو توش پیدا کرده بودم و برداشتم، همونی که خبر برگزاری جشن هنر شیراز توش بود. قبل از اینکه از خونه بزنم بیرون، رفتم تو زیرزمین و باز یه کم دیگه از اون پولایی که قبلا اونجا بود و برداشتم و گذاشتم تو جیبم. از خونه که اومدم بیرون یه راست رفتم گشتم دنبال شیشه بری تا بدم عکسای لرد رو قاب کنم. بعدش رفتم کافه نادری تا هم یه چیزی بخورم، هم تا ساعت 4 همونجا منتظر باشم. ساعت 4 از تلفن کافه زنگ زدم بهشون. دعوت شدم برم خونه یکی از دوستای لرد تو خیابون تخت آووس و همونجا لرد رو ملاقات کنم. زکریا رو هم خبر کردم که با هم بیاد و بیرون منتظر باشه و هوامو داشته باشه. رسیدم دم اون خونه، در زدم، یه آقای اومد دم در، خودم رو معرفی کردم. پیشکار خونه که انگار منتظر بود منو راهنمایی کرد داخل حیاط. یه حیاط بزرگ باحال با کلی دار و درخت، دور تا دورشم تخت و میز و صندلی چیده بودن. تا نشستم ازم پذیرایی کردم. به فاصله 2-3 دقیقه خود لورد کرال اومد، ولی دیدم مترجمش باهاش نیست. با انگلیسی دست و با شکسته باهاش سلام علیک و احوال پرسی کردم. ازم تشکر کرد و سراغ عکساشو گرفت. منم دوتا از اون عکسا رو بهش دادم. با خودم فکر میکردم حالا چطوری ازش درباره فانوس بپرسم، اونم به زبون انگلیسی. بهش گفتم سر، Could I ask something? Do you know something about lantern? نگاهشو از روی عکس برداشت و زور زد تو چشام. دیدم صورتش سرخ شد و حالت چشاش تغییر کرد. همینطوری تیز تو چشای من خیره شد. بعد یه مکسی با لهجه انگلیسی ولی به زبون فارسی گفت: برای چی این سوالو میپرسی؟ با تعجب گفتم: اه، شما فارسی بلدید؟ با همون حالت قبلیش گفت: پرسیدم چرا این سوالو میپرسی؟ دست کردم توی جیبم، انگشتری که سعید ملکی به هم داده بود و در آوردم و گذاشتم رو میز. لرد انگشتر رو برداشت و گرفت کنار انگشتر خودش. همین که مطمئن شد هر دوتاشون یه شکلن، انگشتر رو دوباره گذاشت رو میز، به من گفت برش دار. من گفتم: جناب لرد، دوستای شما در فانوس به من کمک کردن تا بتونم کاریو که باید انجام بدم. اسم شما رو هم یکی از اعضای همون محفل به من داده. ببینید جناب لرد، من خواستم با شما صحبت کنم تا ازتون بخوام اگه میتونید به من کمک کنید. لرد که به کل جا خورده بود از حرفای من، با همون حالت عصبیش به هم گفت: چه کمکی؟ من دنبال تیکه های فلزی میگردم که روشون یه سری شماره هست. از بالا و پایینم جای چف شدن داره به قطعه های دیگه. من دارم دنبال تیکه های بل میگردم. همشون رو پیدا کردم جز دوتای آخر. مکس کردم، میخواستم ببینم واکنشش چیه، ولی هیچی نگفت. انگار داشت فکر میکرد. خواستم بیشتر صحبت کنم و توضیح بدم که دستش آورد جلو دهنش و علامت هیس رو نشون داد. یه اشاره کرد به دور و برش، بعد یه کاغذ برداشت و روش نوشت: 8 صبح فردا، هتل هیلتون. بعد از پشت میزش بلند شد و دستش رو دراز کرد سمت من. با هم خداحافظی کرد، دست داد و رفت داخل ساختمون. این یعنی باید همون لحظه از اونجا میرفتم. از خونه اومدم بیرون، قضیه رو به زکریا گفتم و ازش خواستم فردا صبح بیا دنبالم، با هم بریم دیدن لرد. نمیدونم چرا بعد جلسه با لرد دلشوره و استراب گرفتم. همش نگران این بودم که حالا که دیگه به آخرای درست کردن بل رسیدم، نکنه دوباره تو مخمصه بیفتم. ته دلم شک داشتم که شاید نباید اون حرف رو به لرد میزدم، ولی راه دیگه ای نبود. زیر اسم لرد و یکی خط کشیده بود. این یعنی باید ازش کمک بگیرم. از طرفی هنوز یه عالم ماجرای دیگه بود که برام روشن نشده بود. چرا هانیه من گم شد؟ اون یکی هانیه چه بلایی سرش اومد؟ عطا و سیاوش چه سرانجامی داشتن؟ یه جورایی فهمیده بودم قصه‌ای که توش هستم به بقیه هم ربط داره، وگرنه هیچ دلیل دیگه‌ای نداشت مدام آدمایی که از قبل آلوده این خونه شدن سر راه من سبز بشن. این خونه لامصب مثل یه باتلاق داره همه رو میکشه سمت خودش. بعد از ملاقات با لرد میخواستم برگردم پیش یاقوت، ولی خب دلشوره به هم اجازه نمیداد. ترجیح دادم برگردم خونه پلاک 58، چون اونجا تنها جاییه که برای من امنه. فقط موقع برگشت به خونه رفتم برای خودم مشروب خریدم تا با کمک الکل بتونم یه ذره استرابم آروم کنم. اون شب حال و احوال خوبی نداشتم، مضاف بر این که وقتی وارد خونه شدم دوباره احساس کردم بوی عطر یه آدم دیگر رو توی خونه میتونم حس کنم. اصلا انگار هوای خونه سنگین بود، مثل وقتی که توی اتاق دربسته بخوابی صبح که بیدارشی انگار یه بوی تو هواس، بوی خواب، بوی هوای غیر تازه. یه استرسی به دلم افتاده بود. یکم که مشروب خوردم انگار تازه چشام باز شده بود. یه نگاه به خودم انداختم، دیدم من یه آدمم که تو زمان آواره شدم. درست خودم بودم، ولی خودی که میشناختم نبودم. شده بودم یه سایه از خودم، یه سایه که دنبال سایه های دیگه میگرده. اصلا تهش که چی؟ آخر این قصه قراره چی بشه؟ گیرم همه نقشه ها درست از آب در بیاد و به نتیجه برسه، گیرم بل کامل بشه، بعدش چی؟ من خلاص میشم؟ هانیه پیدا میشه؟ عکس من روی دیوار برداشته میشه؟ از تلسم این خونه نجات پیدا میکنم؟ خب اگه بعدش نشد چی کار باید بکنم؟ این سوالا همه ترس من نبود، چیزای دیگه ای هم هست که منو نگران کرده. این که من یه دلبستگی غیر عادی به این خونه پیدا کردم، انگار شده بودم عضوی از این خونه، انگار منم تو این تلسم حل شدم. یه نگاه به عکسای رو دیوار کردم. تا اونجایی که از قصه های تک تک این آدما خبر داشتم، این خونه یه جورایی زندگی همشونو گرفته. یعنی همچین سرنوشتی در انتظار منه؟ یعنی منم باید آماده باشم تا خودم رو فدا کنم؟ فردا صبح همونطور که قرار بود رفتم هتل هیلتون تا لردو ببینم. این دفعه زکریا هم با خودم بردم. توی لابی هتل چند دقیقه منتظر بودیم تا لرد کرال تشریف بیارن. بعد احوال پرسی و صرف چای بهش گفتم جناب لرد، من میخوام قصه خودمو از اول برای شما تعریف کنم. ببینید، اولین باری که من رفتم که پرید تو حرفمو گفت الان چه کمکی از من برمیاد. گفتم اسم شما رو یکی از دوستای فانوس به من داده، دوستی که متاسفانه الان دیگه خودش زنده نیست. اون دوست به من نگفت که من باید چه کمکی از شما بگیرم، ولی اون آدم جونش رو سر این ماجرا فدا کرد جناب لورد. من الان دارم دنبال قطعه‌های بل میگردم. شما میتونی کمکی به من بکنی که باقی موندهشون رو پیدا کنم؟ دوباره خیره شد به یه جایی، اخماشم کشیده بود تو هم، انگار داشت فکر میکرد. ازم پرسید از کجا باید بهت اعتماد کرد. گفتم این انگشتر برای شما آشنا نیست؟ با این علامت فانوس؟ این انگشتر خود سعید ملکی قبل از مرگش بهم داد. بهم گفت من اصلا این آقا رو نمیشناسم، آقای سعیدو. این انگشترم برای من دلیل کافی نیست. اصلا قرار نبود که شما بیای به ملاقات من. من منتظر دوستای دیگه بودم، دوستای قدیمی، نه شما که اصلا تا به حال ندیدمتون. گفتم لورد، همون دوستای قدیمی که منتظرشون بودید منو فرستادن. آخه میدونید چیه؟ شما خبر ندارید که توی یک ماه گذشته چه اتفاقی توی محفل افتاده. از درگیری‌ها و خیانت‌های بعضی از اعضا خبر ندارید. همین آقایی که گفتید نمی‌شناسید، سعید ملکی، قربانی خیانت بعضی از همون دوستای قدیمی شدن جناب لورد. بابی میلی چایشو خورد و توجهی به حرفای من نکرد. یه جوری که انگار می‌خواست مکالمه تموم بشه. چند دقیقه بینمون به سکوت گذشت. بعدش من هر چی سعی کردم اعتمادش رو جلب کنم موفق نبودم. آخر سر کلافه شدم. سرم رو آروم آوردم نزدیک گوشش رو بهش گفتم جناب لورد، من از آینده اومدم تا کار ناتموم شما رو تموم کنم. من آخرین امید محفلم که تا خرخره درگیر باطلاق این قصه و تلسم شما و دستگاه احمقانتون شدم. بعد دست کردم توی کیف و روزنامه چند روز آینده رو انداختم جلوش. بهش گفتم I came from the future، فارسی که حتما بلدید، امیدوارم از خوندنش لذت ببرید. از جام بلند شدم و به زکریا گفتم پاشو بریم. پاشو صحبتمون تموم شد. قبل رفتن برگشتم سمت لرد و بهش گفتم حتما سلام شما رو به ماریا اورسیش میرسونم. تا اسم ماریا رو شنید رنگ از روش پرید و پاشد وایساد. بهم گفت بشین. انگار ترسیده بود. گفت یه سوال ازت میپرسم، اگه جواب بدی کمکت میکنم. کدوم قطعه رو هنوز پیدا نکردی؟
قطعه شماره 6 و 1.
بهم گفت منتظر باش. از پشت میزش بلند شد و رفت. من و زکریا هم دوباره سر همون میز منتظر نشستیم. بعد چند دقیقه زکریا گفت
چی کار حسنی مهندس؟ تا کی باید اینجا بشینی؟ نشونده با شما رو منتظر نخود سیا.
نمیدونم فعلا چاره ای نیست، باید صبر کنیم ببینیم ازش خبری میشه یا نه.
بگم مهندس، این همشیرمون که گفتی ماریا چیچیک، حالا کی هست؟ چون تو اسمشو شنید رنگ از روش پرید.
والا خودم هم نمیدونم، هر کی هست این جماعت فانوس به دست ازش حساب میبرن. تا حالا ندیدمش، اصلا نمیشناسمش، فقط اسمشو شنیدم. تو همین حین یکی از پیشخدمت‌های هتل اومد سر میز ما و گفت تشریف بیارید. بهش گفتم شما با مایی؟ گفت بله همراه من بیایید. جواب دادم نه خانم، ما منتظر نشستیم همینجا، کارمون هنوز تموم نشده. دوباره گفت جناب لورد جلوی در منتظرتون هستن، ایشون گفتن که شما رو صدا کنم. پا شدیم رفتیم دم محوطه بیرونی هتل. دیدیم لورد با یه چمدون چرمی قهوه‌ای روشن وایساده. با دست بهمون اشاره کرد که بیایید. چمدونو گذاشت جلو پای من رو زمین. دستشو دراز کرد و دست داد. بهم گفت من و شما هرگز ملاقاتی نداشتیم. هرگز با هم صحبتی نکردیم. هرگز چمدونی بین ما رد و بدل نشده، فقط سلام منو به ماریا برسون. این چمدونم هر وقت رسیدی یه جای خلوت درشو باز کن. ببین پسر، اگه روزی بفهمم کلکی تو کارت بوده یا به هم دروغ گفتی، سرتو میبرم و جمجمتو تاکسی درمی میکنم میذارم تو موزه شخصی. در این چمدونم هر وقت تنها شدی بعد باز کن. اینا رو گفت و رفت. پایان قسمت 14. ممنون که ساعت صفر رو شنیدید. این 14 قسمت از فصل دوم ساعت صفر بود که در اردیبهشت 1400 ضبط و منتشر شد. به خاطر وقفه پیش اومده در پخش ساعت صفر از همه مخاطبها پوزش میطلبیم. گاهی شرایط کاری جوری که ما میخوایم پیش نمیره و ما درگیر مسائل دیگه میشیم. از فصل دوم ساعت صفر دو قسمت دیگه باقی مونده که اون دو قسمت به فاصله یک هفته از هم پخش میشه. اما قسمت بعدی ساعت صفر در هفته اول
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.
خرداد ماه منتشر میشه. پس منتظر ما باشید و لطفاً ما رو از خوندن نظراتتون محروم نکنید. توی هر پلتفرمی که هستید برای ما نظرتون رو بنویسید و اگه از کست باکس یا اپل پادکست ما رو میشنوید، با امتیاز دادن و لایک زدن این اپیزود و یا کل پادکست نظرتون رو درباره ساعت صفر به بقیه مخاطب ها هم اعلام کنید. ازتون ممنونم و متشکر که ساعت صفر رو به دیگران معرفی میکنید. پس منتظر اپیزود بعدی ما باشید. متشکرم.
Rockstar Energy Punch, bringing a bold and unapologetic flavor packed with energy through a blend of B vitamins, guarana extract, and 240 milligrams of caffeine to fuel what's next. Rockstar Energy Drink.